أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین موردی که بحث بود که آیا حکم درهم و دینار در اوراق نقدیه بار می شود یا نه، بیع صرف بود. اول حکم بیع صرف رو عرض کنم. در زکات صاحب مطلب خودشون حضور دادن. خب راجع به روایتی که مفادش این بود در باب زکات، برگشتیم به فرع زکات امتثالاً به فرمایش آقا. روایت صحیح داشت که ثمن خضر و امثال آن فیه زکات اذا حال علیه الحوض. ما ادعا کردیم ثمن انصراف دارد به همون چیزی که در روایات دیگر زکات بر آن جعل شده، یعنی ذهب و فضه مسکوتین. ولی اگر کسی ادعای اطلاق کرد، گفت ثمنه اذا حال علیه الحول فیه الزکات، اطلاق دارد شامل هر نقد رائدی می شود، در اون زمان هم فلس بود، تما این که از بعض روایات استفاده میشه، ولذا ثمن در اون زمان هم منحصر به ذهب و فضه مسکوکین نبود، ولذا روایتی که میگوید ثمن و اذا حال علیه الحول فیه الزکات مختص به طلا و نقره مسکوک که از آن تعبیر میشه به درهم و دینار نیست. ما عرض کردیم لو سلمنا اطلاق این صحیحه را، نسبتش با اون روایات صحیحه‌ای که میگه وضع رسول الله صلی الله علیه و آله از زکات علی تسعه اشیاء منها از ذهب و الفضه و عفا اما سوا ذلك، نسبت عموم منبر. چرا؟ برای اینکه عفا اما سوا ذلك، عفا کرد پیامبر از تشریع زکات در غیر نقطی، غیر اون نه چیز، اعم از اوراق نقدیه اعتباریه و یا سایر اجناس مثل برنج، روغن. پس مورد اجتماع در مورد در این دو طائفه میشه اوراق نقدیه غیر ذهب و فضه مسکوک. اطلاق عفا اما سوا ذلك میگوید خدا پیامبر تشریع نکرد زکات را در اوراق نقدیه، فثمنه فی الزکات به اطلاقش میگوید که اوراق نقدیه ثمن است و زکات دارد. تعارضا تساقطا، رجوع میکنیم به اصل براءت از زکات. برخی از آقایون اشکال کردن به ما، گفتن ما در اصول یک کبرایی داریم و اون کبرا اینه که اگر عامین منبر از تقدیم احدهما علی الاخر الغاء عنوان دیگری لازم بیاد. در عامین منوج یک کبرایی داریم و اون اینه که اگر احد العامین را مقدم کنیم بر عام دیگری، لازم بیاد لغویت عنوان در اون عام دوم. این عام دوم برای اینکه لغویت عنوان لازم نیاد میشه کنف در مورد اجتماع. مثلا کل شیء یسیر فلا بأس به بوله و خورده، اما از پرنده حلال گوش یا حرام گوش. نسبتش با روایتی که میگه که اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، عمومه من وجهه. بول ما لا یؤکل لحمه نجسون، چه پرنده باشد چه غیر پرنده. پرنده بولش پاک است، چه حلال گوشت باشد چه حرام گوشت. در مورد پرنده حرام گوشت تعارض میکنن به عموم منوج، ولیکن آیین فرمودن، درست هم فرمودن، اگر ما بیاییم اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه را مقدم کنیم بر این کل شیء یسیر فلا بأس به بوله و بگوییم پرنده حرام گوشت بولش نجس است، عنوان پرنده از خصوصیت میفته. چرا؟ برای اینکه پرنده حرام گوش بوله شد نجس، اما پرنده حلال گوش پرنده بودنش که خصوصیت نداره، چون هر حیوان حلال گوشتی چه پرنده باشد چه نباشد دلیل میگوید بولش پاکه. اگر بنا باشه پرنده حرام گوش را بدین به خطاب اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه و بگیم کل شیء یتیر مختص به طیر حلال گوش، دیگر طیر خصوصیتی ندارد، هر حیوان حلال گوشتی بولش پاکه. ولذا چون از تقدیم اغسل ثوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه الغاء عنوان طیر لازم میاد، این که انه الغاء این خطاب دوم است رأسن، الغاء این عنوان است رأسن. شما این عنوان را تقیید نمیزنید، نابود میکنید، از حدی ساقط میکنید و این الغاء دلیل دوم است عرفن. این دلیل دوم میگه پس من نمیتوانم مختص بشم به طیر حلال گوش، میشم کنت در مورد طیر حرام گوش و مقدم میشم بر خطاب اول، و این قانون بسیار قانون درست. در ما نحنفی هم گفته شد که ممکنه همین رو بگیم، چون اگر بنا باشد ما مختص کنیم سمن را به خصوص درهم و دینار، یعنی افا اما سوازانت رو مقدم کنیم، دیگر سمن از عنوان بودن الغا می شود، تمام عنوان می شود درهم و دینار، ذهب و فضه مذکور. الغاء عنوان ثمن لازم میاد، و چون الغاء عنوان ثمن نباید لازم بیاد، مقدم باید بکنیم این خطاب فثمنه فیه الزکات را. چون گفته میشه دیگه ثمن دیگه از عنوان بودن می افتد، میشه از درهم و از دینار. در اکرم کل عالم ولا تکرم الفساق، هر کدام را مقدم کنیم بر دیگری الغاء عنوان نکردیم، تقیید عنوان زدیم. اکرم کل عالم را مقدم کنیم نسبت به عالم فاسق، میشه لا تکرم الفساق الجهال. و اگر لا تکرم الفساق رو مقدم کنیم در مورد عالم فاسق، میشه اکرم العلماء العدول. از تقدیم احد العامین من وجه بر دیگری، تقیید عنوان دیگری لازم میاد، نه الغاء اون عنوان. این اشکال نداره. ما عرضمون اینه که در ما نحن فیه هم از همین قبیل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق. چرا؟ برای اینکه ما ثمن را از عنوان بودن الغاء نمی کنیم. گیرم و عفا اما سوا ذلک رو مقدم کنیم، معنیش اینه که ثمن خاص از ثمن متخذ من از ذهب و الفضه، این میشه موضوع زکات. پس از اما و افا اما سوا ذلک الغاء عنوان از فثمنه فی زکات لازم نیامد. ثمنه تا حالا ظهور داشت که تمام الموضوع، با تقدیم و افا اما سوا ذلک میگیم جزء الموضوع و جزء دیگر موضوع از ثمن المتخذ من از ذهب و الفضه. پس از تقدیم افا اما سوا ذلک الغاء عنوان ثمن لازم نیامد. ولذا هیچ مرجعی ندارد افا اما سوا ذلک با فثمن و فی الزکات با هم متکافئینن. از تقدیم هر کدام بر دیگری الغاء عنوان دیگری لازم نمی آید، بلکه تقیید اون عنوان لازم میاد و لذا متکافئین است. اینم تمام متخذ من از ذهب و الفضه. ببینید این روایتی که می گفت و افا اما سوا ذلک، می گفت در ذهب و فضه زکات است و در چند چیز دیگر، در غیر اینها زکات نیست. اون وقت ما آمدیم گفتیم فثمنه هم می توانیم بکنیم بر ثمنی که کان ذهبن او فضتن. ببینید فرق چرا؟
سمن
بودن الغا نشد، ولذا ممکن است بگوییم اگر دیناری بود که دیگر رائج نیست جز عتیقه شده، او زکات ممکنه بگیم نداره. سمن سمن باشد، نقد رائج باشد، منتها قید داریم نقد رائجی که متقد است از طلا و نقره، الغا عنوان نقد رائج لازم نیومد، شد نقد رائج خاص. و درهم و دینارم یعنی نقد رائج خاص. شما اگر بیایید بگید که سمن و مراد درهم و دینار هست، این الغا عنوان سمن لازم نمیاد. مثل که بگید مراد از جعنی به حیوانم فرس هست، الغا عنوان حیوان لازم نمیاد. که میشه تقیید حیوان به کونه فرس هست، الغا عنوان حیوان لازم نمیاد. اگر یه جعنی به حیوان رو مقید کنی به فرس بودن، اینجا سمن زکات دارد به مقید شدید به سمنه، سمنی که دینار است، سمنی که درهم است، این الغا عنوان لازم نمیاد. برخلاف کل شیء یتیر فلا بأس بقوله و قرعه. در اینجا دلیل داشتیم که حیوان حلال گوشت بولش پاک است. اون وقت دلیل دیگری که میگه حیوان حرام گوشت بولش نجس است، اگر به عموم این دلیل عمل کنیم، پس عنوان طیر کل شیء یتیر جز الموضوع هم اونجا الغا عنوان. اما اگر ما به عفا اما سوا ذلك عمل کنیم، فثمن او فی الزکات جز الموضوع هست، ثمن مقید به کونی متخذا من الذهب والفضه، الغا عنوان لازم نمیاد. در صورتی الغا عنوان لازم میاد که اصلا ثمن بودن دخالت نداشته باشه، یعنی چی؟ این مطلق طلا و نقره زکات داشته باشه. اگر مطلق طلا و نقره زکات داشت، شما اشکال شما وارد در حالی که نقل طلایی که دینار باشد نقد رائج باشد، فضه‌ای که نقد رائج باشد، پس قیدش اینه که ثمن باشه، نه مطلق طلا و ثمن نیست. اونی یه مثمان اونا که زکات نداره، که طلا باید حتما ثمن باشه. خب این زمان میگه پس ثمن رو قید میزنیم و اینه عنوانه. اگر گفتیم اختصاص دارد زکات به طلا و نقره مسکوکین که نقد رائج باشن، الغا عنوان ثمن هو لازم نمیاد، میشه نقد رائج خاص. نقد رائج بودن رو جزء الموضوع قرار دادیم، مثلا این تمام الموضوع نیست، جزء دیگر موضوعان عبارت است از اتخاذ من از ذهب و الفضه.
اما
اگر هنگامی نسبت
پایین نشین،
چرا دیگه؟
اگر
حساب
اول رو
مقید
نکنیم که مسئول
باشه، مقیدم بکنید قانون الله.
اگر
مقید بکنید قانون الله.
اگر مقید نکنید،
اگر مقید نکنید
حساب دوم.
اگر خب بگیم مطلق طلا و نقره زکات دارد، که ثمن باشد که نباشد، چرا به اطلاعش عمل میکنید؟ چرا به اطلاعش خطاب اول عمل میکنید؟
فرض هنه که اطلاع داشت
اینجور که شما میگید اصلا هر دو طرف متکافئ میشن. چرا؟ برای اینکه میگه در غیر طلا اجازه بدید بابا وعفا هم متواضعانه.
عفا رو از کار انداختید؟
چرا وعفا رو هم از کار انداختید؟ عجیبه بابا. بابا اول باید ببینیم متکافئین هم تعارض کردن، بعد میخواید چه کار کنید؟ بعد از تعارض باید بشین گریه کنید، بعد از تعارض میخواید یکی شما مقدم کنید. وقتی که یک دلیل میگه که در طلا و نقره زکات هست و در چند چیز دیگر در غیر آن زکات نیست، یعنی چه اوراق نقدیه باشد چه نباشد، اینم میگه ثمن زکات دارد، چه طلا و نقره باشد چه اوراق نقدیه، نسبت عموم منوته. همونطوری که تعارض کردن در مورد اوراق نقدیه با هم تعارض میکنن. ما میتوانیم هر کدام رو مقید کنیم به دیگری، بگیم ذهب و فضه مقیدن به اینکه ثمن باشن، نقد رایج باشن، میتونیم بگیم آمن منوت هم دیگه، هر کدام و دیگری میشه مقدم کرد و لذا میشن متکافه. میتونیم بگیم ذهب و فضه باید ثمن باشن، بله؟ شما الان مشکلتون چیه؟ مشکل این بکاری نکنید ایشون هم پشیمون بشه از این که چرا مطرح کرد. کجا؟ ببینید یه لحظه اجازه بدید، کلام در اینه، اونی که ما میگیم اینه که از تقدیم و عفا اما سوا ذلک، از تقدیم و عفا اما سوا ذلک بر خطاب فثمنه فی الزکات الغاء عنوان لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه معنیش اینه که ثمن زکات دارد که متخذ از ذهب و فضه باشد. فرض این است که در مورد روایت اول ما دلیل داریم که ذهب و فضه زکات دارد که نقد رایج باشد، بابی ربطی به انقلاب نسبت نداره بابا، این که انقلاب نسبت نیست. خب بابا دو تا آمین منوت هم شما یک ادعایی کردید، آمدید گفتید از تقدیم خطاب و عفا اما سوا ذلک بر خطاب فثمنه فی الزکات الغاء عنوان ثمن لازم میاد، میگید نه لازم نمیاد. چرا؟ برای اینکه بعد از این که ثابت شد که ذهب و فضه‌ای که مسکوتن و نقد رایجان زکات دارد، این ثابت شده دیگه، در این جهت که معارض نبود با چیزی، بابا در این جهت که معارض نبود این روایتی که میگه وضع رسول الله از زکات فزده و الفزده و چند چیز دیگر و افا اما سوازانه. خب شما مخواهیم ببینیم این روایت رو اگر مقدم کنید در روایت فتمن و فی الزکات، الغا عنوان این عباره ای دوازی رو هم لازم نیده.
اگه اون روایت
که من در همون
فتر دیر همون دینار رو مقید نکنید، الغا عنوان
میشه، ولی شما اونها رو میرسید و همون تحقیل میشه همون میشه باشه. ما نخیر
باید الغا عنوان
لازم بیاد، الغا عنوان وقتی که دلیل داریم که طلا و نقره‌ای زکات دارد که مسکوک و نقد رایج باشد، این دلیل بابا اون که مشکل نداره با این طایفه اولا که میگه وفا اما سوا ذلک، کلام در اینه که وقتی دلیل داریم که میگه ذهب و فضه مسکوکین زکات دارن وعفا اما سوازانه، وقتی دلیل داریم بر این مطلب، دیگه القاء عنوان لازم نمیاد از اون خطاب فتمن و وفی الزکات. بابا شما میخواستید با القاء عنوان جمع عرفی درست کنید، بگید فتمن و او رو اگر ما هم کنیم بر طلا و نقره، طلا و نقره که زکات داره، چه ثمن باشد چه نباشد، اینجوری میخواستید بگید. این خلاف ضرورت فقه، خلاف ادله. در صورتی القاء عنوان شما درست میشد که از نظر فقهی طلا و نقره زکات داشته باشه، چه ثمن باشه چه نباشه. اون وقت میگفتید اگر فثمنه رو هم کنید بر طلا و نقره، پس ثمن چه خصوصیتی داره؟ طلا و نقره ثمن هم نباشه، انگشتر زن هم باشه، گردوبند زن هم باشه، زکات داره. ولی وقتی که از نظر فقهی ثابت شد ولو به دلیل آخر که ذهب و فضه مطلقا زکات ندارد، ذهب و فضه مسکوکین که نقد رایجن زکات دارن، دیگه القاء عنوان فثمنه لازم نمیاد. چرا کی داره به بحث انقلاب نسبت؟ شما یک دلیلی آوردید برای تقدیم فثمنه فی الزکات، گفت یا فثمنه فی الزکات اگر هم کنید بر طلا و نقره، القاء عنوان ثمن لازم میاد، چون طلا و نقره زکات داره، چه نقد رایج باشه یا نباشه. خب خلافه، دارید دروغ میگید. برای اینکه طلا و نقره چه ثمن باشه چه نباشه زکات داره، این خلاف روایاتی که میگه طلا و نقره تا ثمن نباشد، نقد رایج نباشد، زکات ندارد. پس القاء عنوان ثمنه در صورتی لازم میومد که اگر میخواستیم حملش کنیم بر طلا و نقره، میگفتیم آقا طلا و نقره که زکات داره، چه ثمن باشه چه نباشه. اگر طلا و نقره زکات داشت، چه ثمن باشه چه نباشه، حق با شما بود. اون وقت ثمن اون فیه زکات القاء عنوان ازش لازم میومد. ولی اینطور نیست. وقتی که ما دلیل داریم که طلا و نقره مطلقا زکات ندارد، باید نقد رایج باشد، با توجه به این هم دیگه القاء عنوان لازم نمیاد از خطاب فثمنه فی الزکات. وقتی القاء عنوان لازم نمیاد، وجهی ندارد که ما فثمنه فی الزکات رو مقدم کنیم بر عفا هم متوازن. اون هیچ ارتباطی با بحث انقلاب نسبت و این حرفا نداره. القاء عنوان از ثمن مشروط است به یک حکم فقهی، و اونه که بگیم ذهب و فضه مطلقا زکات دارد، چه ثمن باشد چه نباشد. و بگیم خب اگر روایت وضع رسول الله از زکات ذهب و فضه و عفا هم ماسوازانت رو مقدم کنیم بر این فثمنه فی الزکات، بگیم ثمنی که ذهب و فضه از زکات دارد، این خب ثمن بودن چه خصوصیت داره؟ ذهب و فضه زکات داره، چه ثمن باشد چه نباشد. اینجوری نیست. ذهب و فضه که مطلقا زکات نداره، چه ثمن باشد چه نباشد، این خلاف روایاته. وقتی خلاف روایات بود، دیگه ما نمیتونیم این بیان رو درست کنیم که از تقدیم وضع رسول الله از زکات فضه و الفضه و اما افا هم متوازانه بر فتمن و فضه زکات الغا عنوان ثمن لازم میاد. نخیر، بعد از ثبوت این که زکات در ذهب و فضه مسکوکین است، نقد رایج باشد، هیچ از تغییر فتمنه به طلا و نقره الغا عنوان ثمن لازم نمی آید، و لذا تکافع دارن این به دلیل با هم تعارض و تساقط می کنن. اما راجع به نمیدونم واضح شد انشاءالله بعد از اینکه این همه ما رو معطل کردید، حالا واضح شد. حالا خدا کنه واضح شده باشه. حالا بله
همون دونه رو نمیده و خودتون رو از آن دونه
و اصلا هم متوازنه تو مناقض مناقضه نمیدونن، چون که زمن هم دو هم مختاره، نه غیر از مختاره.
نه اون یک وجه دیگری است که شما فرمودید که اصلا کسی دیگه از ذهب و فلزه در طایفه اولا عنوان مشیر به نقد رائج، در حالی که این قطعا نادرست است، چون نگفت از درهم و از دینار تا ما تشکیل کنیم بگیم شاید مثال است برای نقد رائج، گفت از ذهب و فلزه. از ذهب و فلزه هیچ ظهوری در نقد رائج ندارد، ولی مقید منفصل آمد گفت ذهب و فلزه باید مسکوک باشن به سکه رائجه، ظهور نمیده این خطاب به این که این از ذهب و فلزه مثالون لنقد رائج، ولو کان دلارن ولو کان پندن و نحو ذلك. اجازه بدید اما راجع به بیع سر یک مطلبی عرض کنم. از نظر مشهور فقها در بیع سر تقابض فی المجلس است، باید ثمن و مثمن در مجلس تقابض است، ولیکن همونطور که آی صدرم داره روایات رو که میبینیم این شبون نمیفهمیم که اگر طلا به نقره یا بلد خرید و فروش بشه، طلا به نقره، نقره به طلا، اینجاست که روایات میگه یدن به ید لا یجوز بیع ذهب به فضه الا یدن به ید، اما بیع ذهب به ذهب، بیع فضه به فضه، نه لازم نیست یدن به ید باشد، باید تفاضل نداشته باشد، یعنی کم و زیاد نباشن، مساوی باشن و الا ربا می شود. اون وقت اگر شما بگی یک مثقال طلا به تو می فروشم به یک مثقال طلایی که یک ماه دیگر بدهی نسیه، این میشه زیاده حکمیه و به این خاطر میشه ربا، تفاضل میشه، یعنی بالعجله بستان منستمه، یک مثقال طلایی یک ماه دیگر این زیاده حکمیه دارد نسبت به یک مثقال طلای الان. این که میگن جایز نیست، نه به خاطر اعتبار تقابض فی المجلس، به خاطر اینکه زیاده حکمیه پیدا میکنه.
مثال طلا
یک مثال طلا
به دو مثال طلا یک ماه،
نه قطعا نمیشه، زیاده است دیگه، این هم زیاده حکمیه داره هم زیاده علمیه، مضمون خبائصه.
در واقع من
یک مثال
طلا
نه نشد، نشد اونجور نیست. خب حالا آی سر در مورد اوراق نقدی هم استظهارش اینه، میگه روایت میگه لا یجوز و بیع درهمن به درهمن، این مثاله برای نقد رایج، لا یجوز و بیع دلارن به دلارن، تقابض فی المجلس البته در اینجا شرط نیست ولیکن زیاده نباید بشه، اما اگر آمدی دلار رو به تومان فروختید روایت چی میگفت؟ روایت میگفت یدن به ید باشه، آقایی که دلار میخری چک نده پول نقد بده و الا بیع دلار آمریکایی باطل میشه، خلاصه داغیست به دل بوش که آمدی دلار آمریکایی خریدی به بیع باطل، باید آیسد میگه بنابر احتیاط واجب اگر دلار رو با تومان میخرید، چون لا از دو جنس هم میشه، لا یجوز بیع الذهب بالفضه الا یدن، اما اگر نه دلار به دلار اون تقابض فی المجلس شد نیست، اما زیاده نشود. دوریانی به پنجیانی اشکال دارد، میشه بیع و درهمن به درهمن. به نظر ما این فرمایش هم نادرسته. چرا؟ برای اینکه جناب آقای سرج در فرد ادعای شما درست، اصلا ظاهر اولی لایجوز بیع و درهمن به درهمن مثال است برای نقد رایج. ما که قبول نکردیم، اما ممکن است ما را متهم کنند به غیر عرفی بودن، که عرف ظهور این خطاب را در مثال نقد رایج می‌بیند، همونطور که جناب آقای هاشمی هم در قرائات فقهیه معاصره مطرح کردند در بحثی که بعداً خواهیم کرد. میگیم برفرض، برفرض شما بگید ظهور لایجوز و بیع و درهمن به درهمن فی حد ذاته، اینی که مثال نقد رایجه، یعنی لایجوز و بیع دلارم به دلارم. اما یه خصوصیتی در بیع صرفه، هم ادله بیع صرف رفته بود دینار و درهم، هم رفته رو ذهب و فضه، یعنی هم ذهب و فضه حکم بیع صرف داره چه مسکوک باشد چه نباشد، هم درهم و دینار. یعنی اگر طلا هم، طلای شمش، زیورالات هم کسی بره با طلای شمش با نقره شمش مبادله کنه، معتبر از تقابض فی المجلس. لا یجوز و بیع و ذهبن به فضه الا یدن به ید، دیگه لا یجوز و بیع و ذهبن به ذهب الا مثلن به مثل. وقتی اینجور بود در روایات ما، حکم بیع ثبت و ذهب و فضه رفته بود، شما رو به حضرت عباس این روایاتی که میگه لا یجوز و بیع و درهمن به درهمن ظهور پیدا میکنه در مثال نقد رایج، ولو جنسش طلا و نقره نباشد، در فرض ظهور فی حد نفسه قبول کنیم که در مورد لا یجوز و بیع و درهمن به درهمن فی حد ذات ظهور دارد در نقد رایج، ولیکن با توجه به این که بیع صرف حکمش روی طلا و نقره هم رفته ولو درهم و دینار نباشن، این مطلب ما یصلح للقرینیه، ما یصلح للقرینیه. دیگه ظهور در این که درهم مثال است برای نقد رایج، دینار مثال است برای نقد رایج پیدا نمی کنه، با توجه به اینکه مادهش طلا و نقره است و این طلا و نقره ولو درهم و دینار هم نباشه احکام به یه طرف داره. ولذا به نظر ما هیچ اشکالی در این نیست که احکام به یه طرف در اوراق نقدیه جاری نیست. دو ریال به پنج ریال بفروش فدای سر، هیچ اشکال هم ندارد. اینی هم که بعضی آقایون بیان احتیاط میکنن از معاصرین که ملاک در بیع صرف اینه که اختلاف نشود، نمیدونم پول مثلا سود نگیرن در پول که زیادتر بفروشن. این ملاک ها رو والا به خدا ما نفهمیدیم و نه هم میخواهیم بفهمیم. ما چه میدونیم ملاک چیه؟ بیع صرف چرا یه احکام نداره که تقابض فی المجلس باشد؟ چون زمینه اختلاف هست. بیع ذهب به ذهب زیادتا نشود، زمینه رباست. ما چی میدونیم این نکتش در بیع اوراق نقدیه هم میاد یا نمیاد؟ ما این چیزا رو بلد نیستیم و لذا هیچ به نظر ما مشکلی نیست. آخرین فرق راجع به اینه که آیا در باب دیات درهم و دینار موضوعیت داره یا مثال است برای نقد رائد، اونم مفصل قطعا مطرح نمی کنیم. اگر دوست داشته باشید فقط بیان کنیم دو نظر فقهی را، نظر مشهور و نظر جناب آقای هاشمی در کتاب قرائات فقهیه معاصره، فقط به عنوان یک بیان دو نظر بدون انتقاد و بعد وارد بحث حق بشیم انشاءالله.